ساعت 11 صبح در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران از آغاز نگارش موارد لغو تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای خبر داد. دوره جدید مذاکرات سازمان ملل در مورد سوریه ماه آینده آغاز می‌شود. جلسه محاکمه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران صبح روز شنبه امروز برگزار می‌شود. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران از آغاز نگارش متن موارد لغو تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای خبر داد و آن را کاری پیچیده و گسترده توصیف کرد. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی با تاکید بر اینکه همه تحریم‌های اقتصادی و مالی در روز اجرای توافق باید لغو شود، گفت با توجه به اینکه تحریم‌ها به طور جداگانه به شورای امنیت آمریکا و اروپا مربوط می‌شود، نگارش آن آسان نخواهد بود. وی ابراز امیدواری کرده است که نگارش توافقنامه در وقت مقتضی به پایان برسد. قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و هیئت مذاکره کننده بامداد یک شنبه راهی نیویورک شوند. احتمال دارد با توجه به حضور وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک، مذاکراتی نیز در سطح وزیران خارجه برگزار شود. نماینده سازمان ملل در امور سوریه روز جمعه اعلام کرد که با امید به پایان بخشیدن منازعات در سوریه در ماه آینده میلادی با دولت سوریه، مخالفان آن و قدرت‌های منطقه‌ای از جمله ایران دیدار و گفتگو خواهد داشت. استفان ده میسترا تاکید کرد سازمان ملل در تلاش است تا راه حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه بیابد. درگیری‌هایی که تاکنون حدود 220 هزار نفر کشته و 7.5 میلیون نفر آواره بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز، دمیستورا که در جمع خبرنگاران سخن می گفت افسود ما اوایل ماه آینده میلادی ملاقات های جداگانه خود را یکی پس از دیگری آغاز خواهیم کرد. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران صبح امروز شنبه در دو دادگاه محاکمه می شود. به نوشته یه روزنامه شرق، وی ساعت 9 صبح در دادگاهی برای رسیدگی به پرونده تأمین اجتماعی و ساعت 11 صبح برای رسیدگی غیرعلنی به پرونده کهریزک در شعبه 79 کیفری محاکمه می شود. مجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به این روزنامه گفته است که در مورد اتهام معاونت در قتل مطالب جدیدی را به دادگاه ارائه خواهد داد. مصطفی ترک همدانی از وکلای پرونده تامین اجتماعی پیش از این به خبرگزاری ایرنا گفته بود که شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران تاریخ این جلسه را در چند اخطاریه به او و دو وکیل دیگر و همچنین نماینده سازمان تامین اجتماعی خبر داده است و سرانجام این که وزارت دفاع آمریکا با انتشار نسخه غیر محرمانه راهبرد دفاع سایبری اعلام کرد بیشترین تهدیدها از طرف چین و روسیه و در مرحله بعد از طرف ایران و کره شمالی علیه امنیت سایبری ایالات متحده اعمال می شود. برنامه ها رو با پخش چندی گزارش پی می گیریم. ده ها هزار تن از ارامنه در سراسر جهان روز جمعه در مراسم یادبود کشتار همگانی ارامنه توسط ترکای عثمانی راهپیمایی و تظاهرات کردند. در این میان شماری از رهبران کشورها نیز در دو مراسم جداگانه که به همین منظور در ارمنستان و ترکیه برگزار شد حضور یافتند. کیان معنوی.
ارامنه در سراسر جهان روز جمعه 24 ماه آوریل سالگرد آنچه نسل گشی ارامنه توسط ترکای عثمانی مینامند را برگزار کردند. در لبنان ده ها هزار نفر پس از یک راهپیمایی چندین کیلومتری در شمال شهر بیروت مراسم یادبود را برگزار کردند. لبنان با حدود 150 هزار شهروند ارمنی تبار محل زندگی یکی از پرشمارترین جوامع ارمنی جهان است که گفته می شود اکثر آنها نوادگان ارامنه‌ای هستند که از قتل عام سال 1915 جان سالم به در برده و به این کشور گریختند. در کلیسای جامع سنت جیمز در بخش قدیمی شهر اورشلیم یا بیت المقدس مراسم دعا و نیایش روز جمعه برگزار شد. ارامنه ایران نیز در تهران در مقابل سفارت ترکیه اجتماع کرده. راهپیمایی از یک کلیسای ارامنه شروع شده بود و پس از تجمع در برابر سفارت ترکیه مسالمت‌آمیز پایان یافت. در آلمان یواخیم گواک رئیس جمهور آلمان قتل عام ارامنه را یک نسل کشی توصیف کرد. آلمان تاکنون از به کار بردن عنوان نسل کشی در این زمینه پرهیز میکرد. اما در ترکیه این روز به بهانه بزرگداشت نبرد گالیپولی در چاناکاله برگزار شد. چهرهایی مثل ولیعهد بریتانیا و نخست وزیر استرالیا از جمله میهمانان این مراسم بودند. رجب طیب اردوغان روز جمعه بر موضع پیشین خود در مورد نسل کشی نبودن کشتار ارامنه بار دیگر تاکید کرد.
در دموکراسی ها یا در قانون هیچ جایی برای این تلقی وجود ندارد که ادعای ارمنیان را واقعیت تاریخی قلمداد کند و نظرات دیگران را ممنوع اعلام کند. امروز ما با مردم ارمنستان هیچ مشکلی نداریم، همانطور که قبلا هم نداشتیم. مشکل ما با کسانی است که قصد دارند از این ماجراها سوء استفاده کنند.
در ایروان پایتخت ارمنستان روز جمعه با شرکت شماری از رهبران کشورها مراسم بزرگداشت نسل کشی ارامنه برگزار شد. سرج سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان ترکیه را به منحرف کردن افکار عمومی از مراسم یاد بود نسل کشی متهم کرد. اما ولادیمیر پوتین که دعوت ترکیه را برای شرکت در مراسم گالیپولی نپذیرفت و به جای آن در مراسم ایروان شرکت کرد روز جمعه گفت:
باور ما همیشه این بوده که هیچ توجیهی برای کشتار جمعی مردم وجود نداشته و نخواهد داشت.
این سخنان پوتین با واکنش ترکیه روبرو شد و وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای از نقش مسکو در آنچه کشتارهای قرن گذشته خواند سخن به میان آورد. در مورد دلیل اصرار ارمنستان و ارامنه جهان برای اینکه ترکیه نسل کشی بودن کشتار 100 سال پیش ارامنه را به رسمیت بشناسد، دیدگاه نادر انتصار استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل را در آمریکا جویا شدیم.
خب این برای اینکه این نقش بسیار مهمی را در تاریخ ارامنه بازی میکنه. حرف ارامنه این بوده که خب به هر حال در جنگ کشت و کشتار هست همیشه، ولی این که اتفاق افتاد در دوران عثمانی یک نسل کشی بود برای اینکه برنامه ریزی شده بود، چه از طرف حکومت وقت عثمانی و چه از طرف گروه های دیگه غیر دولتی در اون داره که به طور منظم ارامنه رو از بین ببرن.
اما ترکیه در صورت به رسمیت شناختن اقدام نسل کشی چه تعهداتی را خواهد پذیرفت و پیامدهای چنین اقدامی چیست؟ نادر انتصار استاد علوم سیاسی در آمریکا:
از نظر قانونی البته این کنونسیون هایی که در مورد نسل کشی که بعد گذرونده شده از طریق سازمان و غیره، ترس ترکیه اینه که اگر بیاد اینو به عنوان نسل کشی رسما بشناسه، بعد یک تعهدات قانونی ممکنه داشته باشه که مجبور بشه یا مقدار خیلی زیادی پول بده به ارامنه، یا به هر حال این اقدامات قانونی بر ضد ترکیه ممکنه ادامه پیدا کنه در دادگاه های بین المللی. و از نظر قانونی ترکیه ترس داره و برای همینه که هر وقت این کلمه نسل کشی مورد استفاده قرار میگه خیلی عکس العمل منفی در موردش میده.
هرچند ارامنه و بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله پارلمان اروپا قتل عام مذکور را به عنوان یک اقدام نسل کشی به رسمیت شناختند، اما دولت ترکیه تا کنون نسل کشی بودن این کشتار را نپذیرفته و میگوید این کشتار 100 سال پیش در قالب نارامی‌های جنگ داخلی عثمانی روی داد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدی درباره روز گرامی داشته کشتار ارامنه که در سرتاسر جهان توسط مردم انجام شده.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. پول کثیف و چشمانداز رقابت جناح‌ها در انتخابات دهمین دوره مجلس در برنامه این هفته دیدگاه‌ها شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
در گزارشی که پیش از این از کیان معنوی پخش شد درباره کشتار ارامنه گفتیم، علاوه بر برنامه‌هایی که رادیو فردا برای شما تهیه دیده مثل برنامه رژه مرگ ساختگی کیوان حسینی، ما در وبسایت رادیو فردا هم به این مسئله پرداختیم و مطالب بسیاری منتشر شده که با سر زدن به وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com میتونید این مطالب رو بخونید. مطالب متنوعی هست، از منظرهای متفاوت به مسئله کشتار ارامنه پرداخته. در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده مجله ملاقات باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 93، ماموران اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به منزل مسکونی شماری از شهروندان بهایی ساکن در مناطق مرکزی ایران، بیش از 20 تن از این بهاییان را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. اتهامات آنان مشابه بود: تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه غیرقانونی تشکیلات جامعه بهایی ایران. عمده این بهاییان از ساکنان شهرستان یزد بودند. پس از محاکمه این افراد در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان یزد در ماهای پایانی سال 93 و ابتدای سال 94 اجرای احکام صادر شده علیه این بهائیان آغاز شد. در میان بازداشت شدگان یک زوج بهائی ساکن یزد نیز بودند. ایمان رشیدی و شبنم متحد زوج بهائی اهل یزد بودند که در جریان آن بازداشت با هجوم ماموران به منزل مسکونیشان بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. پس از تحمل حدود یک ماه بازجویی و بازداشت موقت، این زوج بهایی تا زمان نهایی شدن تکلیف پرونده اتهاماتیشان با سپردن وثائقی حدوداً به ارزش 150 میلیون تومان آزاد شدند، تا اینکه ایمان رشیدی و شبنم متحد در دادگاه انقلاب اسلامی یزد احکام محکومیت خود را دریافت کردند. ایمان رشیدی در آن دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری و همسرش شبنم متحد به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. در اسفند ماه سال 93 و در واپسین روزهای سال با دریافت ابلاغیه اجرای حکم دادگستری شهرستان یزد، این زوج بهایی برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان یزد مراجعه کردند و در 27 اسفند ماه سال 93 ایمان رشیدی و شبنم متحد بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر یزد شدند. ایمان رشیدی برای گذراندن دوره محکومیت به حبس 3 ساله خود همراه با همسرش در زندان مرکزی شهر یزد روزگار می‌گذرانند. شماری دیگر از بهایان همپرونده با آقای رشیدی و خانم متحد در همان هفته‌ها دوره محکومیت خود را آغاز کرده و در زندان‌های مختلف شهرهای محل سکونت خود از جمله یزد، اصفهان، عراق، شیراز و کرمان دوره حبس خود را می‌گذرانند.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.